رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی جمعه 28 ژانویه. میرزا سلیم پور میزبان این نشر مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. امروز 27 ژانویه بنا به پیش بینی هواشناسان، هوا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و در شهر کولوب 12 درجه، در قرغان‌تپه 15 و در خوجند 10 درجه گرم خواهد شد. هوای مناطق کوهستانی اما امروز سردتر شده، در غرم حرارت 1 درجه زیر 0 و در خورغ مرکزی ولایت کوهستان بدخشان 6 درجه هوای سرد پیش بینی می شود. امروز 27 ژانویه است و امروز رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف با پیام سالانه‌اش به مردم مراجعت خواهد کرد. امروز در روز سوم کار انجمن اقتصادی داووس قدرت‌های جهانی موضوع تهیه و تصویب یک پیمان جهانی تجارت را بحث خواهند کرد و هم امروز قرار است کابینه وزیران اسپانیا طرح اصلاحات نفقه را تصویب کند. خب، این بود پیشبینی آب و هوای امروز تاجیکستان و هم حوادثی که در عرصه عالم امروز انتظارش می رود. و اما اکنون شنونده عزیز، سرخط اخباری مهمی که علکی واقع شده است. محمد برادایی به مصر برگشت تا به اعتراضات ضد دولت حسنی مبارک بپیوندد. هزاران نفر دیروز در صنعا استعفای رئیس جمهوری یمن را طلب کردند. جنازه دو شهروند تاجیکی در ترکش دمدید و کشته شده دیروز به دوشنبه تحویل شد و وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی از دادن 1100 کیلومتر مربع خاک این کشور به چین حمایت کرد. مشروع خبرها. انتظار می رود اعتراض ها با طلبی برکناری رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک امروز گسترش بیابد. سازمان دهندگانش امیدوارند که بعد از ادای نماز جمعه ده ها هزار نفر به راهپیمایی ها در سراسری مصر همراه خواهند شد. دیروز برنده جایزه صلح نوبل و رئیس سابق آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته ای محمد برادایی و حزب مخالف اخوان المسلمین نیز پشتیبانی خود از اعتراضگران را اظهار داشتند. برادایی که به خاطر پیوستن به تظاهرات از وین به قاهره برگشت، گفت آماده است دوره گزارش در مصر را رهبری کند. من با مردم خواهم بود، از جمله با جوانانی که اعتراضهای آسایشتر را در خیابانها تشکیل راه اندازی و رهبری می کنند. من با آنها خواهم بود. این مردم من است و من باید آنجا باشم و امیدوارم که یک مصر نوین را ببینم.
طی 3 روز اعتراض‌ها علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک در مصر دست کم 6 نفر کشته و حدود 1000 اعتراضگر بازداشت شدند. هزاران اعتراضگر دیروز در پایتخت یمن استعفای رئیس این جمهوری را طلب کردند.
تظاهرگران در دستکم 4 منطقه مختلف صنعا گرد هم آمدند. خبرگزاری رویترز میگوید تنها در حاشیه دانشگاه صنعا دستکم 10000 نفر و در مناطق دیگری پایتخت یمن بیش از 6000 تن دیگر تظاهرات کردند. آنها شعارهای ضد دولت زده با برکناری رهبری خودکامه تونس اشاره میکردند. رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح از سال 1978 اینک 33 سال باز بر این کشور فقیر جنوب نیم قاره عرب حکومت میراند. رئیس جمهوری تونس زین العابدین بن علی روز 14 ژانویه بعد 23 سال ریاست در نتیجه اعتراض مردم از کشور فرار کرد. جنازه دو شهروند تاجیکستان را که روز 24 ژانویه در بمب‌گذاری خونین در فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو کشته شدند، دیروز از روسیه به دوشنبه آوردند. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه دوشنبه گفت هر دو جنازه را به پیوندان آنها تسلیم کردند.
هر دوی این تابوت را نزدیکان پیوندانشان آمدن و کارمندان فرودگاه دوشنبه برآوردند. تابوت را دادن نبردند پگاهی.
در ترکش دمدید و دو شهروند تاجیکستان صابر جبارف و مراد حق نظرف کشته شده، بنا به آخرین آمارها 19 تن از ادبای دیگری تاجیکستان در این انفجار جراحت برداشتند. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی دیروز در یک نشست خبری از تحویل 1100 کیلومتر مربع خاک کشورش به چین حمایت کرد و گفت تصویب قرارداد علامتگذاری مرز تاجیکستان و چین به یک بحث طولانی تاریخی نقطه تمد گذاشت و به سودی دوشنبه بود.
هر کسی تاریخ را در یاد دارد 28000 کیلومتر مربع بحثی در خریطه های شوروی با پونکتیر اشاره شدند. بر اساس اسناد موجود و دلایل تاریخی بیش از 1000 کیلومتر مربع از تاجیکستان به چین و بقیه از چین به تاجیکستان گذشت.
همراخان ظریفی وجود کدام معامله مخفی در مسائل مرزی با پکین را رد کرد. پارلمان تاجیکستان در دو هفته پیش قرارداد علامتگذاری مرز با چین را تصویب کرد. برخی دانشمندان از جمله اکادمیک رحیم مصف اما حق چین به این قلمروی برایش تحویل شده را رد می کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا سرخط گزارش های این نشر مجله. نقطه چرخش در مصر، بازگشت برادایی آیا به معنای رهبری یافتن اعتراض‌های ضد مبارک است؟ انور تقوی مرادوف چی می‌خواهد؟ دعوای دادگاهی رهبری ارشد وزارت داخله با هفته‌نامه آسیا پلاس. چرا ما به چین زمین دادیم؟ پاسخ وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی. تیبی پولکی در سوق، صحبت اختصاصی رادیوی آزادی و هلاکت شهروندان تاجیک در ترکش دمدید و موضوع اول نشر تازه هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ میشنوید. اعتراض‌های ضد حکومت 30 ساله رئیس جمهور مصر حسنی مبارک با وجود سرکوب شدنش از سوی پلیس در پی بازگشت محمد برادایی، یک شخصیت مهم مخالفین، وارد نقطه عطف خود می شود. این اعتراض‌ها که تاکنون یک رهبری واحد نداشت، می تواند برادایی را به این حیث و به صفت رقیب بالقوه مبارک که جهان هم اعتراف و احترامش می کند بپذیرد. برنده جایزه صلح نوبل محمد برادایی که بعد از استعفایش از ریاست آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای، رهبری یک جنبش اصلاحات در مصر را بر عهده گرفت، به یک چهره انگوشنمای مخالفین مبارک تبدیل یافت. دیروز وارد قاهره شد تا در اعتراض‌های ضد دولتی شرکت ورزد. برادایی دیروز قبل از ترک وین به قصد پایتخت مصر به خبرنگاران گفت هدفش از بازگشت رهبری اعتراض‌ها نیست، بلکه اگر مصری‌ها از او بخواهند به راه اندازی اصلاحات سیاسی در آن کشور کمک خواهد کرد. من با مردم خواهم بود، از جمله با جوانانی که اعتراضهای آستایشتر را در خیابانها تشکیل راه اندازی و رهبری میکنند، و من تمام آن حمایت سیاسی و معنوی را که از دستم آید باید با آنها بکنم. من با آنها خواهم بود، این مردم من است و من باید آنجا باشم و امیدوارم که یک مصر نوین را ببینم. اعتراض‌های ضد دولت در مصر تحت شعارهای از بین بردن فقر و فساد و بیکاری، معاش مناسب و هم با طلب استعفای حسنی مبارک که از سال 1981 اینک 30 سال باز برای این کشور عربی خاورمیانه حکومت می‌راند، از روز سه‌شنبه به این طرف ادامه دارد. نقطه دیگر عطف در این تحولات دعوت اخوان المسلمین، یک تشکل عمده مخالفین مصر از طرفدارانش بود که روز جمعه به اعتراض‌های ضد مبارک بپیوندند. این حزب مذهبی رسما ممنوع تا کنون از همراهی رسمی با تظاهرات خودداری می‌کرد. اسام آریان سخنگوی اخوان المسلمین گفت در نتیجه سالیان تعقیب و فشار سیاسی رژیم مبارک، کاسه صبر مردم مصر لبریز شده است. اعتراض ها تا زمانی به نیازهای واقعی مردم رسیدگی کردن این رژیم ادامه خواهند کرد. طی 3 روز رهپیمایی ها در مصر دست کم 6 نفر کشته و حدود 1000 تن از تظاهرگران بازداشت شدند. دیروز در قاهره و سوئد، اسماعیلیه و در شهرهای دیگری در سراسر مصر اعتراض های جدید دایر شد، ولی انتظار می رود بزرگترین رهپیمایی ها علیه دولت حسنی مبارک امروز راه اندازی شوند، و آن هم در حالی که محمد برادایی یک رقیب بالقوه حسنی مبارک وارد صحنه می شود. در گفتگویی از دکتر مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، پرسیدم که آیا برادایی تا کجا قادر هست این اعتراض ها را رهبری کند و تبدیل به یک الترناتیو جدی در برابری مبارک شود.
این مسئله نیستش که بشه پیرامون اون در شرایط فعلی قضاوت کرد. بدون تردید برادایی یک شخصیتی است که دارای شهرت بین‌المللی است و طبقه متوسط و بالای جامعه مصر هم نسبت به او میشه گفتش که یک تصویر مثبتی داره، ولی تا چه اندازه او در سراسر مصر شناخته شده است هنوز مشخص نیست. و اینکه او بتونه در این شرایط خودش رو در یک نقش عمده‌تر از اون چیزی که همه میگن بازی کنه، اون هم نامعلومه. ولی خب بدون تردید او داره سعی میکنه که با توجه به اون شهرت و شخصیتی که در عرصه بین‌المللی داره، که یک نیروی در مقابل حاکمیت، در پشتیبانی از خواسته های مشروعی که مردم مصر دارن، خودش رو در اون جایگاه قرار بده، و باید دید که این برنامه چجوری پیاده میشه.
اما غرب که خیلی نگران با صحنه آمدن اسلامی ها هستند در پی سقوط احتمالی مبارک، شاید برادایی رو به حیث یک چهره معتدل تر بپذیرنه؟
اگر قرار باشه که دولت مبارک سقوط بکنه و باید مسئله رو این دید که سقوط دولت مبارک رو آدم چگونه تعریف میکنه. اگر منظور این باشه که شخص مبارک کنار بره ولی سیستم حاکمیت کماکان، یعنی ارتش، نیروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی، اون نهادهایی که مصر رو حداقل در 40-50 سال گذشته از زمانی که ناصر سر کار اومد گردوندن، اونها کماف سابق سر کار باشن، امکان اینی که اسلامی ها بتونن نفوذ بکنن وجود نداره. تنها زمانی میتونه اون وضع یا اون نگرانی یک حالت تحقق به خودش پیدا بکنه که مثلا ارتش انسجامش رو از دست بده، متفرق بشه، تصویری شبیه اون چه که مثلا در ایران بعد از سقوط رژیم شاه رخ داد. و خب امروز شما به جاهایی مثل تونس هم که نگاه میکنید ببینید که درسته که رئیس جمهور رو کنار گذاشتن، ولی ارتش و اون گردانندگان اصلی سیستم هنوز در جای خودشون محکم نشستن و آثار این که مثلا فرض کنیم یک نیروی اسلامی انقلابی بخواد بیاد و کنترل رو بگیره تقریبا صفره.
بدنبال تونس، اینک مصر، در مصر اعتراض ها شروع شدن در یمن و فکر میکنه که این موج اعتراض ها همینطور جهان عرب رو فرا خواهد گرفت و حتی اون کشورهایی که نظام جمهوری ندارن مثلا شاهیگری هستند؟
نه، من تصور نمی کنم که این بتونه به اون فرمی که شما میگید عمومیت داشته باشه. ببینید در جهان عرب حکومت های فاسد و به اصطلاح غیر دموکراتیک زیادند، ولی به خصوص در کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس به خاطر ثروتی که اونجا هست فشار روی مردم کمه و مردم عادی مثلا اون نوع فشارهایی که مردم فقیر در یمن روشون هست یا مردم فقیر در مصر یا در تونس یا الجزایر روشون هست روی اونها نیست، شرایط فرق کنه.
اما برگردیم به مصر، بسیاری ها به این نظرن که اعتراض هایی که امروز صورت خواهند گرفت یک نقطه چرخش خواهند شد که دیگر معلوم خواهند کرد که مصر به کدام راه خواهد رفت در ادامه. شما موافقی به این نظر؟
باید دید که چه میشه. ببینید مسئله اساسی این نیستش که آیا تظاهرات ادامه پیدا میکنن یا نه، مسئله اساسی این هستش که تظاهرات به چه فرمی پیش میرن. آیا در زمانی که تظاهرات مثلا اگر علل اصول صلح‌جویانه باشن و کشتار زیادی صورت نگیره، آیا زمینه برای مذاکرات حاشیه‌ای بین مقامات دولتی و نمایندگان تظاهر کنندگان میتونه به وجود بیاد؟ مثلا ابتکاراتی که دولت امروز مثلا داره به خرج میده که مثلا حقوق‌های کارگران رو بیشتر بکنه، یک شرایط بهتر اقتصادی برای مردم عادی به وجود بیاره، که خب البته همه حاصل این تظاهراتی است که صورت گرفت، یعنی یک تو اکسال عمله. ولی از همه این هر کنفو که بگذاریم باید مد نظر داشت که مصر توسط ارتش و دستگاه اطلاعاتی اداره میشه. تا زمانی که اینها منسجم باشن و محکم به دنبال تأمین منافع صنفی خودشون باقی بمونن، به نظر من احتمال اینکه این وضعیت از یک حد و حدودی خارج بشه خیلی کمه. ولی این نوع مسائل مسائلیست که همیشه قابل پیش بینی نیست و اتفاقاتی رخ میده که تمام محاسبات قبلی و موجود رو به هم میزنه. و در مورد مصر در شرایط فعلی، ضمن اینی که احتمال سقوط نظام من صحبت چون میکنم، نه کنار رفتن حسنی مبارکی که 80 و چند سالشه و مریضه، به نظر من خیلی کمه.
در واقع درست است. و یک جهان سپاس مهرداد خانساری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که با رادیوی آزادی از لندن پیرامون تحول وضع در مصر صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مایمیر و فیسبوک دو داری نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. مرافعه دعوی انور تقوی‌مرادوف، رهبر اداره مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت امور داخلی این کشور، علیه هفتنامه از اپلوس که قرار بود دیروز شروع شود، با خواهش دعواگر به تاخیر گذاشته شد. آقای تقوی‌مرادوف دعوا دارد که در یک مقاله از اپلوس به او تهمت زدند و نشریه باید به او 1 میلیون سومانی جبران سپارد. این مقام خبرنگاران را حتی به همدستی با عاملان حمله مرگطلبانه خوجند گمان بر میکند. اما مسئولین از اپلوس ادعای تقوی‌مرادوف را رد کرده میگویند که مقاله تحقیق یا انکویزیسیا بر اساس دلایل نوشته شده است. جزئیات این ماجرا در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
انور تقای مرادوف دعوا دارد که در مقاله تفتیشات یا اینکویزیسیا از ماه دکبر سال 2010 شخصیت او و حیثیت کاریش پس داده شده است و باید نشریه آن را بر عوض 1,000,000 سومانی جبران کند. در این مقاله تحقیقاتی خبرنگار رمزیه میرزابکوا صحنه های از شکنجه بازداشت شدگان توسط کارمندان ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت داخلی از جمله در ولایت سوخت تصویر شده است. این پرده کشایی از صحنه های شکنجه در مقاله مذکور بر اساس نقل جبر دیده ها و سند های پرونده های جنایی صورت گرفته بود، اما انور تقای مرادوف در این مقاله موردی به ادعای خودش دروغ و تحقیر و نسبت به شخصیتش کشف کرده و از دادگاه خواستار رسیدگی به قضیه و رویاندن جبران شده است. سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در عریضه دعوایی خود حتی تاکید کرده است که شاید مؤلف مقاله و خبرنگاران دیگر عاملان حمله انتحاری خوجند را میشناختند و از نیت آنها آگاهی داشتند و احتمالاً با آنها همکاری نیز داشتند. اما مؤلف مقاله و مسئولین نشریه ازیا پلوس این همه دعوا را رد میکنند. مراد محمدشایف محرری این نشریه میگوید که چنین دعوایی اساس ندارد. او میگوید این دعوا زمینه قانونی ندارد، دعواگر از منصب خود استفاده کرده است، اگرچند که دعوا را از نام شخصی واقعی یعنی از نام خودش پیشنهاد کرده است. جالب این است که گویا حیثیت و شخصیت ریاست اوباب تحقیر شده است، از اینجا برمی‌آید که آن را به مالکیت حقوقی خود تبدیل داده است. در حال یک مقام ارشد وزارت داخلی از ژورنالیستان به عنوان همکاران احتمالی تروریستان نام برند که در پی حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع و کشته شدن 26 سرباز وزیر دفاع تاجیکستان نیز ضمن بیانیه عین چنین دعوا را مطرح کرد و گفت که ژورنالیستان با عملکرد خود به گروه‌های تروریستی کمک میکنند و به دنبال آن چند نشریه تاجیکستان برای یک مدت از نشر باز ماندند. از یک سال پیش تا کنون چند مورد پرونده در دادگاه‌های تاجیکستان بر علیه نشریه‌های مستقل در حال بررسی قرار دارد و در همه موردها دعواگران اصلا مقامات دولتی هستند. فعلا بررسی دعوای سه دادرس از بالای نشریه‌های ازیا پلوس و اینچنین آزادگان و فرج در دادگاه ناحیه سینا همچنان ادامه دارد. دعواگران خواستار متوقف شدن این نشریه‌ها و پرداخت تاوان به مبلغ 5,500,000 سومانی شدند. اکنون دعوای نوبتی از بالای ازیا پلوس و تقاضای تاوان و آن هم از سوی یک منصبدار نگرانی محافل مطبوعات را به دنبال داشته است. مسئولین اتحادیه‌های خبرنگاری میگویند که دعوا از بالای نشریه‌ها در تاجیکستان در حال تبدیل شدن به یک روند یا تمایل است و آن سرانجام بر ضرر آزادی بیان تمام خواهد شد. نوریدین قرشبایوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این مورد میگوید:
ادامه یافتن چنین هجوم‌های به رسانه‌های خبری البته سطح خودسنسوری در فضای اطلاعاتی بالا می‌رود و همچنین از بس که مقامات سعودی در جمهوری تاجیکستان به طور منصفانه این قضیه ها را و سری وقت بررسی نمی کنند، طول کشیدن ها به فعالیت منظم رسانه خبری در تاجیکستان به طور تاثیر منفی می رسند.
از ماه مارس سال گذشته به این سو در دادگاه ناحیه فردوسی همچنین بحثی وزارت کشاورزی با نشریه ملت نیز ادامه دارد. وزارت کشاورزی تاجیکستان دعوا دارد که هفته‌نامه ملت با نشر مطلب زیر نام وزارت کشاورزی فساد زده ترین نهاد کارمندان وزارت را تهمت کرده است و خواستار پرداخت 1,000,000 سومانی جبران شده است. اما تاکنون دادگاه ناحیه فردوسی یکی دیگر از نشریه‌های تاجیکستان با نام پیکان را برای تهمت به اداره تاجیک استاندارد به مبلغ 300,000 سومانی جریمه بسته است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث دادگاهی یک رهبری ارشدی وزارت امور داخلی تاجیکستان با ازیا پلوس.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شنونده عزیز، مجله پرکریستوک محصول مشترک پنج بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی شوم یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم می شود. اما در ادامه این ساعت مجله ادامه موضوع های تاجیکستان، همراه خان ظریفی وزیر خارجه این کشور بار دیگر از تصمیم دوشنبه جهت به چین دادن یک پارچه بزرگ قلمرو تاجیکستان حمایت کرد. آقای ظریفی گفت با اختیار چین گذشتن 1100 کیلومتر مربع از خاک تاجیکستان بر اساس اسناد و دلایل تاریخی صورت گرفت و این در حالی است که برخی از مورخان تاجیک از جمله
академик رحیم مصف وجود کدام حق چین به این سرزمین ها را رد میکنند. در نشست دیروزه همراخان ظریفی مسائل دیگری مربوط به سیاست خارجی تاجیکستان نیز مطرح شده است. از جریان این نشست خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میدهد.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از ترکیه درباره بازداشت سه اویغور نوته رسمی دریافت کرده است. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت در این نوته آمده است که گویا این سه شهروند اویغور تبار ترکیه در حدود تاجیکستان دستگیر شدند.
معلومات درباره که اون را به اعلام کشور دیگر میدهد ما نداریم. ما این درخواست ترکیه را با وزارت های داخلدار جمهوری پیشنهاد کرده هستیم و در حالت گرفتن جواب رسما به جانب ترکیه جواب.
رسانه های داخلی و خارجی تاجیکستان قبلا اطلاع داده بودند که سه اویغور تبار تبعی ترکیه در تاجیکستان با درخواست جانب چین بازداشت شدند. طبق این منابع این سه نفر 10 سال پیش از چین فرار کرده، 2 نفر آنها شهروندی ترکیه را به دست آوردند. دولت چین آنها را برای شرکت در حرکت جدای خواهی متهم میکند. کارشناسان گفتند نگرانی های استرداد اویغوران بر آن اساس یافته است که چین حالا عمدترین سرمایه گذار و همکار تاجیکستان به شمار می آید. به شمول سرمایه هنگفته که این کشور به تاجیکستان وارد کرده است، اخیراً بحث مرزی میان این دو همسایه کشور نیز به انجام رسید. اما سازشنامه چین و تاجیکستان درباره مرز باعث به میان آمدن بحث ها و انتقادات شدید از حکومت در جامعه شده است. اما وزیر کارهای خارجی تاجیکستان دعواهای منتقدان را کفک های روی آب عنوان کرد. همراه خان ظریفی گفت بنا اربابان سیاسی، وکیلان مردمی، کارشناسان، عالمان و شهروندان کشور از اصل موضوع خبر ندارند و افزود واگذاری 3% زمین دعوایی به چین روند چندین عصره بود که از عصر 17 تا آخر عصر 19 میان روسیه و چین، عصر 20 میان اتحاد شوروی و چین و از زمان استقلال میان اخیری و تاجیکستان مطرح بود. آقای ظریفی گفت سازشنامه اساسی که دلیمیتاسیا یا مشخص کردن خط مرز بود هنوز سال 1999 و با علاوه ها سال 2002 به امضا رسیده بود، اما روزنامه نگاران تاجیکستان سال 2011 بیدار شدند. آقای ظریفی میگوید از روی این سازشنامه تاجیکستان برد کرده است.
هر کسی تاریخ را در یاد دارد 28 هزار کیلومتر مربع بحثی در خریطه های شوروی با پونکتیر اشاره شدند، اما جانب چین هم همین حدود را به طور خود پونکتیر میماند. یعنی گپ درباره کدام یک واگذاری مرزهای قانونی تاجیکستان نمی رود، گپ درباره معین کردن مرز تاجیکستان چین می رود. بر اساس اسناد موجود و دلایل تاریخی بیش از 1000 کیلومتر مربع از تاجیکستان به چین و بقیه از چین به تاجیکستان گذشت.
آقای ظریفی همچنین دعواها درباره پوشیده صورت گرفتن روند مذاکرات با چین را تکذیب کرده افزود از جریان این مذاکرات نشریه پارلمان صدای مردم اطلاع پخش میکرد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که از نتیجه های فعالیت نهادش در سال 2010 هم صحبت میکرد، همچنین بر باقی ماندن مسائل حل نشده میان تاجیکستان و ازبکستان اشاره کرد. وی گفت
در مسئله همکاری های تاجیکستان با ازبکستان دیون تغییرات کلی وجود ندارد.
کارشناسان میگویند بهبود روابط با ازبکستان یکی از سمت های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان در سال روان نیز باید باقی بماند. اما پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید بهبود روابط فقط به جانب تاجیکستان وابسته نیست، زیرا مخالفت های دو کشور اصولی هستند.
این مسائل هستند، حل کردن اون در این مسائل خیلی دشوار میشه، چون موقعهای هر دو طرف خیلی
فرق. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در پاسخ به سوال آیا سمت های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان در سال 2011 هم چه خواهد بود گفت توجه بیشتر به جشن 20 سالگی استقلالیت، دوره ریاست تاجیکستان در اتحاد دولت های مشترک المنافع و برگزاری جلسه سران کشورهای عضو این سازمان، دومین جلسه چهارگانه پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، روسیه و همایش پنجم کشورهای سرپرست افغانستان در دوشنبه خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر خارجه تاجیکستان در برای شرایط تحویل 1100 کیلومتر قلمرو این کشور به چین. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین از بازگشت محمد برادایی به مصر و پیوستنش به اعتراضات ضد رئیس این جمهوری حسنی مبارک و هم از دعوای دادگاهی یک رهبری ارشد وزارت امور داخلی تاجیکستان با هفتنامه از اپلیوس صحبت کردیم و در دقایق پایانی این برنامه چون فرصت برای بررسی مطبوعات نمیرسد در این ساعت، اون رو به ساعت بعدی میگذاریم. در دقایق پایانی یک صحبت داریم از خوجند. از ماه فوریه در ولایت سوخ خدمات پولکی طبی جاری می شود. این اقدام باعث هنوز 8 سال پیش در پی اصلاح قانون اساسی تاجیکستان که طبی رایگان را بیکار کرد عملی می شد، اما به دلیل واکنش منفی اهالی عمدتاً فقیر اجرای این برنامه به تاخیر افتاد. اکنون برنامه طبی پولکی به صورت آزمایشی در شمال تاجیکستان و 4 ناحیه ولایت ختلان راه اندازی می شود. خبرنگاری آزادی در خوجند معصوم محمد رجب پیرامون شرایط نوی خدمت رسانی طبی در ولایت گفتگوی داشت با حبیب الله محیدینوف متخصص اداره تندرستی ولایت سوخت که حالا با هم میشنویم.
حاضر مثلا امراضی درونی رو از روی جدول نرخنامه میانه 100 فایزش 312 سومان. اگر بیمار از طرفی طبی دکتر اویلوی فرستاده شده شد با راحت 50% همون مبلغ رو میسپرد، 50% دیگر از طرفی خودی بیمارخانه داده میشود. درونی همون مبلغ به 156 سومان میشد 50%، دوروری، مواد بستری، خوراکه دیگر سو همش درونی همون مبلغ به از طرفی بیمار 156 سومان مبلغ پرداخت کرده میشد خلاص.
این برای تمامی اهالی یا بعضی گروه ها امتیاز های دیگر هم دارند.
ما دو نامگوی گروه های امتیازناک داریم، یعنی از روی مقام اجتماعی و از روی بیماری، یعنی مطابق اجتماعی 13 نامگوی هستند. این اشتراکچانی جنگ، اشتراکچانی افغان، چرنوبل دیگر و ها. از روی بیماری 8 نمود بیماران هستند که هنگامی به بستری کنانی مراجعت کردنشان راحت دکتر اویلوی داشته باشند، همه خدمت رسانی ها رایگان قبول کردند.
حالت هایی می شود که مثلا بیمار در راه، مثلا در کوچه، تجلا به یاری طبی محتاج می شود. مثلا وقتی که دلش کسل است یا بعضا می شود که مثلا جراحی روده 12 انگوشته، در این حالت ها خدمت رسانی چخل صورت می گیرد؟ یاری اولیه طبی.
همه خدمت رسانی یاری تجلی با تامینات دارواریش از طرفی خودی مؤسسه گذرانده می شود. رایگان. از طرفی بیمار یگان خیل مبلغ پرداخت کرده نمی شود. منه بیمار می بیاد، بیمار خانو خمیرد و بیهوش مثلا یا که حالتش وزنین، حالتی که برای حیاتی او تهدید می کند، تو همون حالت برامدنه از بیمار یگان اشکو مبلغ ستانده نمی شود. بغیر از این تولد کردن در تولد خانه ها، اگر زنی حامله دوره همین حامله داریش در نظارت طبی اویلوی 4 مراتبه رفته باشد، همراه خود راحت داشته باشد، تولدی زنی حامله دارم از طرفی مؤسسه طبی رایگان به انجام رسانده می شود.
کسانی که به طبقه های نادار داخل می شوند، اویله های هستند که مثلا یک نفر بیمار می شود اما مبلغی پرداختی طبابت رو ندارند.
برای طبقه هایی که کم بزاعت هستند یا ناتوان هستند، مخصوص در هر یک مؤسسه تندرستی یک کمیسیه نظارتی طبی تشکیل کرده شده است که هنگامی مراجعت به بیمارخانه کارمندان شعبه قبول همون کمیسیه به مراجعت میکنند، کمیسیه دیده میبرند. اگر در حقیقت همون ناتوان باشد یا که شرایطش نباشد، وای را از هم پرداخت آزاد کردن به حقشان های.
طرز پرداخت مبلغ طبابت چطور صورت میگیرد؟
در مؤسسه تندرستی هنگامی مراجعت در شعبه های قبول اویزه ها درباره این قرار در آنجا نرخنامه میانه خدمت طبی اوخته شده است. در شعبه قبول در وقت مراجعت به بیمار تالون هم پرداخت پر کرده می شود و در همون تالون از روی تشخیصش، از روی چیکی گفتیم راحت هست نیست، همه همین چیز رو اینابت گرفته، از روی جدول نرخنامه میانه نرخ نویسته می شود. نرخنامه از طرفی خدمات ضد این حصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی از 12 اپریل سال 2010 تصدیق کرده شده است.
یک جهان سپاس. حبیب الله محیدینوف بود، متخصص اداره تندرستی ولایت سوخت، با گفتگوی پیرامون شرایط طبی پولکی که از 1 فوریه به صورت آزمایشی در شمال تاجیکستان و هم در 4 ناحیه ولایت ختلان جاری خواهد شد. ببینیم که چی می شود. اما آرزوی ما با شما شنونده عزیز این است که هیچ وقت بیمار نشوید، همیشه تندرست و بردم باشید. اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله بامدادی جمعه 28 ژانویه و گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی را بعد از یک پوره ترانه مجله های صدای هموطن و جهان ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
با من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یاده بکن از من.
شد تنهایی.